به نام خدا و سلام، من رضا قربانی هستم و این پادکست هفتگی راه پرداخته. ما توی پادکست هفتگی راه پرداخت به مهمترین موضوعات هفته میپردازیم، راجع به اونها صحبت میکنیم، خیلی خلاصه بررسی میکنیم که توی هفته گذشته چه اتفاقی افتاد. معمولا هم یک موضوع محوری رو دست میگیریم و در رابطه با اون صحبت میکنیم. امروز پنجشنبه 21 آذر ماه، زمانی که این پادکست منتشر میشه، و موضوع محوری ما تو پادکست هفتگی راه پرداخت تجارت الکترونیکی. هفته‌های گذشته تجارت الکترونیکی ایران بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. منتها توجهی که توی هفته‌های گذشته به بحث تجارت الکترونیکی شد، از منظر 10 روز قطعی اینترنت، مشکلات و چالش‌هایی بودش که ناگهان تو مسیر تجارت الکترونیکی پیش اومد و نه فقط کسب و کارهای نوپا، بلکه کسب و کارهای سنتی هم دچار مسئله شدن و موضوع تجارت الکترونیکی یه بار دیگه توی کانون توجه رفت. به نظر میرسه خیلی از کسانی که سیاستگذاری دستشونه، تصمیم سازی میکنن و یا تصمیم گیری میکنن، هنوز متاسفانه تجارت الکترونیکی توی ایران رو یک موضوع فانتزی میدونن، در حالی که تجارت الکترونیکی توی دنیا یه جورایی نسل سوم اینترنت به شدت هم داره متحول میشه و هم داره دنیای پیرامون ما رو متحول میکنه. امروز فاطمه قوتی، دبیر تحریریه راه پرداخت، مهمان این پادکست هست و در رابطه با موضوعات خبری که این هفته در اکوسیستم تجارت الکترونیکی ایران پیش اومد و اهمیت بررسی داره با هم دیگه صحبت میکنه. برگشتیم و در خدمت فاطمه قوتی هستیم که به ما بگه که تجارت الکترونیکی ایران تو هفته که گذشت چه حال و احوالی داشت.
مرکز توسعه تجارت الکترونیک شنبه‌ای که گذشت یه جلسه رو با کسب و کارهای آنلاین برگزار کرد. توی این جلسه قرار شد از این به بعد، یعنی تقریبا میتونیم بگیم 2 هفته یا 3 هفته آینده، کسب و کارهای آنلاین از 3 طریق توسط کاربراشون مورد ارزیابی قرار بگیرن. طریقه این ارزیابی چطوریه؟ اینطوریه که یه کاربر میتونه از طریق اینمادی که توی سایت کسب و کار آنلاین قرار داده شده هدایت بشه به سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک و وقتی که روی لوگوی اون کسب و کار کلیک میکنه 3 تا شاخصه رو ببینه. این 3 تا شاخصه چیان؟ یکی شکایته. شکایت یعنی چی؟ یعنی میزان شکایته چند کاربر از اون کسب و کار چقدر بوده و موضوع دیگه میزان پاسخگویی اون کسب و کار هستش به شکایت. یه شاخصه دیگه سابقه فعالیتشه، یعنی چه زمانی از فعالیت اون کسب و کار از ابتدای تأسیسش که مجوز گرفته میگذره و یه موضوع دیگه این که چقدر این کسب و کار با اون چیزهایی که توی اینماد بوده و باید رعایت میکرده فعالیتش مغایر بوده.
توی جلسه مرکز تجارت الکترونیکی جلسه تندی بوده، خبر داری اونجا چه اتفاقی افتاد؟
توی این جلسه یک سری از این کسب و کارهای آنلاین که اومده بودن، اولا با موضوع شکایت مخالف بودن و میگفتن شما وقتی که کلمه شکایت رو میاری، بار معنای منفی رو به کاربر القا میکنی و معتقد بودن که اصلا یک بخش دولتی نباید وارد این قسمت بشه که بیاد این کسب و کار رو از طریق این شاخصها مورد بررسی قرار بده، بلکه یک بخش خصوصی باید این کار رو انجام بده. اما خب طبق اون چیزی که قانون مقررات گفته و در واقع وظیفه‌ای که به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شده، این مرکز داره این کار رو پیش میبره.
بسیار عالی. حالا به هر حال مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نظر من توی دوره جدید خودش داره کارهای خوبی میکنه، هرچند از گذشته اتفاقهایی که افتاده بود خیلی ها دید مثبتی نسبت به این مجموعه ندارن. من امیدوارم که فضا مثبت‌تر بشه و کسب و کارها بتونن با کمک مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بهتر کار بکنن و در واقع بتونیم تجارت الکترونیکی تو ایران توسعه بدیم. این هفته یعنی آخر هفته چهارشنبه فاطمه میدونم مهمان دیجیکالا بودی، برنامه‌ای که توی رایزن گرفتن با عنوان نیم دایره و برای اولین بار کسب و کاری تو قد و قواره‌های دیجیکالا گزارشی رو منتشر کرد که فایل پی دی افش الان قابل دسترس تو وبسایت راه پرداخت هم منتشر شده و برای کسب و کاری که توی ابعاد دیجیکالا هست به نظر من این گزارش همین که در دسترس عموم قرار گرفته خیلی گزارش قابل توجهیه، چون دیجیکالا با طیف بسیار زیادی از ایرانی‌ها کار میکنه، دومین وبسایت پربازدید ایران هست و اطلاعاتی که منتشر کردن جذابه. توی این رویداد نیم دایره که دیروز شما رفتی چهارشنبه توی سالن رایزن هم برگزار شد، چه اتفاقی افتاد و از اونجا چی میتونی به ما بگی؟
خب برای اینکه یه سنسی بدیم به کاربرا، بعد بگم سال 2017 سهم تجارت الکترونیک توی آمریکا 10 برابر درآمد نفتی ایران بوده. این میزان 504 میلیارد دلار بوده، یعنی کل بازار تجارت الکترونیک آمریکا 504 میلیارد دلار بوده و 10 برابر درآمد نفتی ایران. به نظرم اینجا کاملا ملموسه این تفاوتی که بین ما و آمریکاست و چقدر تجارت الکترونیک الان مهمه. اما توی ایران سال 96 سهم ICT توی تولید ناخالص داخلی فقط 3% بوده. توی گزارشی که دیجیکالا منتشر کرد دیروز و در اختیار کاربرا قرار داد توی همین سایتی که گفتین توی راه پرداختم منتشر شده، اولین گزارش جامع و کامل عملکرد دیجیکالا بود توی این مدتی که داره فعالیت میکنه. جالبه بدونید 1/4 جمعیت ایران ماهانه به دیجیکالا سر میزنن، بازدید میکنن از سایتش، چیزی حدود 20 میلیون نفر و دیجیکالا میزبان 30,000 کسب و کار ایرانیه و یعنی 30,000 کسب و کار ایرانی از طریق دیجیکالا کالا یا خدمتشون رو در اختیار مردم قرار میدن و 68% فروش کالای دیجیکالا از کالای ایرانی بوده، برندهای داخلی بودن. و یه آمار دیگه اینه که 51% سفارش دیجیکالا از طریق درگاه پرداخت اینترنتی پرداختش انجام شده.
خیلی عالی. گزارش دیجیکالا رو من توی وبسایت یه تحلیلی نوشتم و مخاطبای راه پرداخت اگه دوست داشته باشن میتونن بخونن این تحلیل رو و من به نظرم این گزارش مهمیه و امیدوارم کسب و کارهای بانکی ایران، کسب و کارهای مثل توسن، مثل فناب، حالا نمیدونم چقدر میتونیم به جای مثل خدمات انفورماتیک یا ملی انفورماتیک امیدوار باشیم، ولی کسب و کارهایی که روی چاه نفت دیتا و اطلاعات نشستن از این الگو استفاده کنن و شروع کنن این گزارش‌ها رو منتشر کردن. نکته خیلی مهمی که در رابطه با انتشار این گزارش‌ها وجود داره اینه که برخلاف تصور ما حبس اطلاعات قدرت نمیاره، بلکه اگه کسانی تو فضای کسب و کار دنبال این هستن که توسعه بدن کسب و کارشون رو، انتشار اطلاعات که قدرت میاره و توسعه با انتشار اطلاعات رقم میخوره نه حبس اطلاعات. و کسب و کارها اگه شروع کنن اطلاعات و دیتاهایی که دارن رو به دانش تبدیل کنن و در اختیار بقیه قرار بدن، اون کسانی که از بقیه جلوترن قطعا منفعت رو در بلند مدت به دست میارن. خب فکر میکنم هفته گذشته رویداد تهران هوشمند هم برگزار شد و فاطمه شما توی این رویداد بودید، چه خبر از این رویداد و اونجا چه اتفاقی افتاد؟
توی ریاد تهران هوشمند وزیر ارتباطات اومد و حالا سورپرایزی که امروز قرار بود بگه چیه گفت و سورنا ستاری معاون فناوری رئیس جمهور بود، شهردار تهران و سایر مسئولان بودن. یه آمار جالبی که توسط محمد فرجود اونجا گفته شد، محمد فرجود اتفاقاتی که توی سازمان فاوای شهرداری تهران رخ داده توی این مدت و فعالیتی که این سازمان انجام داده در راستای اینکه به سمت هوشمند شدن تهران گام بردارن رو گفت. اتفاقای مختلف بود، اپلیکیشن های مختلفی ران شدن، اما یه عددی که داد این بود که 30 میلیارد تراکنش توی 4 ماه روی API شهرداری تهران انجام شده و اینکه سازمان فاوا این آمادگی رو داره که این عدد رو افزایش هم بده.
خیلی عالی. فکر میکنم که نزدیک به 10 دقیقه شد این پادکست. این چهارمین پادکست هفتگی راه پرداخته. ما در حال تجربه و آزمون و خطا هستیم. فکر میکنم که برای توسعه پادکست هفتگی راه پرداخت و بقیه پادکست هایی که شروع کردیم نیاز به فیدبک های شما داریم. به ما بگید که چه کار کنیم و این خیلی مهمه که شما با پیشنهادات و انتقادات خودتون ما رو هدایت بکنید، چون دنبال این هستیم که راه پرداخت به صورت یک پارچه محتوای مرتبط با زمینه های نوآوری و فناوری رو در اختیار مخاطبان قرار بده. امیدوارم که بتونیم توی این مسیر از کمک شما استفاده کنیم. پادکست تموم شده، ولی قبل از اینکه پادکست رو تموم کنیم یک موضوع داغ خبری رو که این هفته پیش اومد رو هم بدم نمیاد یه اشاره‌ای بهش بکنیم. یکی از دردهای تجارت، نه فقط تجارت الکترونیکی تو ایرانه و برای خود من هم سآله که این موضوع که توی دنیا یک مسئله ساده و پیش پا افتاده است رو ما بالاخره توی ایران کی میخوایم حل بکنیم. بحث پرداخت حق و زحمه دلاری یکی از مربیای فوتبال ایران یعنی باشگاه استقلال مسئله داغ خبری شده بود. فاطمه راجع به این موضوع میتونی چیزی بگی؟
خب آقای اسراماچونی از ایران رفت، دلیل رفتنش هم این بود که دولت ایتالیا بهش تذکر داده بود پولی که به حسابش اومده مشکوک بوده و اتهام پولشویی ممکنه بهش بزنن در آینده. حالا یه بررسی بکنیم ببینیم که کلا مربیای خارجی که میان ایران چه مشکلاتی دارن. جالبه بدونید که آقای کیروش و آقای برانکو در واقع حقوقشون رو به صورت کش دریافت میکردن و حالا خودشون تصمیم میگرفتن که با این حقوق چیکار بکنن و چجوری منتقلش بکنن. برای آقای ویلموتس هم کاری که انجام دادن این بوده که رفتن توی ترکیه و یه حساب بانکی اونجا ایجاد کردن و آقای ویلموتس هم همونجا حساب بانکی ایجاد کرده و این نقل و انتقالات اونجا انجام شده، ولی برای آقای ساموچون اتفاق نیفتاده و از طریق چند تا صرافی گویا امکان پرداخت رو فراهم کردن که در نهایت این اتفاق براشون افتاده. یه موضوع دیگه اینه که ایران دو دوره به جام جهانی رفته و با توجه به اینکه به جام جهانی رفته فیفا جوایزی رو برای تیمایی که به جام جهانی میرن در نظر میگیره، اما ایران هنوز نتونسته این پول رو بگیره چون که امکان انتقالش وجود نداشته.
ممنون که به ما گوش میکنید. خدا نگهدار.